أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. رسیدیم به این فراز از زیارت مبارکه جامعه کبیر که عرضه می داریم در محضر مقدس ائمه معصومین علیهم السلام که سعد من والاکم و هلک من آداکم و خواب من جهدکم و زل من فارقکم. سعادتمند شد اون کسی که محبوب شما بودید و هلاک شد کسی که با شما دشمنی کرد. و خواب من جهدکم و به خسران و ضرر اساسی رسید کسی که شما رو انکار کرد. و زل من فارقکم و اون کسی که از شما جدا شد به بیراهه رفت. داریم در این فراز یک عقیده بزرگ رو که متوجه حضور اولیاء معصوم در عالم است به صحنه میاریم و از طریق این عقیده با انسانهای کامل مرتبط میشیم. بالاترین ارتباط، ارتباط با خداست و انسانهایی که مظهر انوار و اسماء الهی هستند. مسلم چیزی در این عالم بالاتر از این نیست که انسان با انسانهای کامل مرتبط بشه. وقت فراز رو نگاه کنید اظهار می دارید که سعد من والاکم، به سعادت رسید کسی که محبوب شما بودید. خب سعادت که ما منظورمونه در این فرازها هیچ وقت سعادت‌های دنیایی که نیست که، چون اصلا دنیا جای این که آدم به چیزی برسه نیست. یه روایت از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله هست که می فرمان لا ایش الا ایش الاخره، زندگی نیست مگر زندگی که در آخرت هست. چون اول این باید حل بشه و حمدالله وقتی میریم در محضر امام، خب این مسئله برای ما حل شده است که دنیا ظرفیت این که ما را به اون سعادت حقیقی برسونه در ذات خودش ندارد. بله، محلی است که انسان میتونه کسب عالم و احوالاتی بکنه که در ابدیت به سعادت برسه. محل کسب سعادت هست دنیا، اما محل سعادت نیست. اتفاقا هر که خواست دنیا رو محل سعادت خودش بکنه، بخواد اون خوشیایی که میطلبه ده تو دنیا گیر بیاره، به همه جهات روسیا میشه. همه آدم بدا، دیکتاتورا، فاسدا، اینا تو همه مسئله اشتباه کردن که فکر کردن اون چه حقیقتا جانشون میطلبه تو این دنیا گیر میارن. این فراز اول این رو حل کرده است که سعادت به معنای حقیقیش در معنویت و عالم غیب و قیامته. وقت بعد این مسئله به این مهمی را مطرح میکنه که اولا زندگی محبوب میخواد، زندگی محبوب میخواد، یه رئیس گردن کلفت خطرناک نمیخواد. حضرت آیت الله حسنزاده حفظه الله تعالی میفرمودن که به یکی از رفقا نامه نوشتم، احوالش را پرسیدم، بعد در جواب من بعد از مقدمات این شعر نوشته بودن که در کف شیر یل خونخاره ای، غیر تسلیم و رضا کوچاره ای. فردن خیلی ناراحت شدم که چطور این آدم در همین حد است، یعنی واقعا در مقابل حضرت حق به عنوان محبوب جانش باید سر کرنش بیاره، یا اینکه به عنوان یه خدای قهاری که چاره ای نیست در کف شیره تند عصبان، یعنی واقعا اینست رجوع به حقیقت؟ شما خواستن همینو بگن که این نیست راه زندگی. راه زندگی راهی است که آدم محبوب پیدا کنه و با این محبوبش زندگی کنه. وقت بهترین محبوب خب اون انسانی است که معصوم است و متذکر خداست. شما در این هم در قرآن دارید، هم در دعاهاتون در قرآن دارید که پیغمبر بهشون بگو که تمام اجر رسالت من یه چیز میخوام باشه، مودت فی القربا. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. بگو پیامبر این رسالت وقتی برای شما نتیجه دارد که بتونید به فعل قربا برسید. وقت فعل قربا هم جای دیگه فرمود چی؟ معصومند. اهل البیت رو فرمود کیان؟ کسانی هند که اذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. پس در واقع زندگی دینی زندگی است که درش عشق است، عشق به انسانهای معصومی که مظهر نور خداست. خودشون فرمودن نحن والله الاسماء الحسنى. حالا شما وقتی دستگاه رو شناختید که زندگی یعنی انسانهای معصوم رو محبوب قرار بدید، خب میرین زیارتشون. چه زیارتی میشه که آدم برد خدمت یه همچی انسانهای کاملی که سراسر نور آسمان غیب رو اشغال کردند و پر کردند، و وقت اظهار بداریم که سعد من والا کن. به سعادت رسید کسی که محبوبش شما قرار داد. واقعا سیر اگه درست باشد به اینجا میرسه. سیر دین اگه درست باشد دیگه دل طاقت نداره از ترس خدا بندگی کنه، از عشق خدا میره جلو. این که میادم اولش ممکنه تو مقدمات اولیه دینداری دینداریش مقدار با این ادب و ظاهر دینی و نظم دینی متوقف باشه، بعد از این مدتی دیگه نمیشه. شما یه مدتی میتونی بگو خب نماز سجده ما درست بخونم، حواسم رو جمع کنم، میشه نمازم. بعد از یه مدتی دل میخوای که دل بری کنی، دل میخواد بیاد وسط، دل بر میخواد، شیدایی باید باشه. خداوند دینی را برای ما گذاشته است که شیدایی توشه است. بعد میفرماد که اصلا غیر این نمیشه. قل ما اسألكم علیه اجرا فهو لکم، این که من گفتم اجر رسالت من محبت به فل قرباس، این به نفع شماست، شما را به جای میرسونه. که حالا بحثش رو مفصلش تو بحث حب اهل البیت عزیزان دنبال کنند، ولی این فرازم خیلی قیمتی. سعد من والا کن، یعنی سعادت در محبت به شماست، نه فقط سعادت در تبعیت از شما، اون که معلومه است. محبت فوق اطاعت است، عاشق حد اقل کارش نیست که میخواد دل محبوبا به دست بیاره، اما بیش از اون میخواد این عشق بماند. خود عشق دوست داشتنیست. که از کلمه که سیردون به حمدالله هممون جلو بره، خب به جایی میرسیم که خب این مرحوم لسان الغیب حافظ شیرازی به جایی رسیدست که این غزل فوق‌العاده را داره، طفیل هستی عشق است، عالمی آدمی و پری. خب دقت کنیم دقیقا همین فرازا داره میگه یا نه. ارادتی بنما تا سعادتی ببری. ارادت یعنی همون والا، سعد من والا کن. طفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. یعنی اگه نتونی ارادت ببرزی که سعادت به دست نمیاری. بعد ارادتم که به جز انسان معصوم نمیشه ورزید، خب به خونه و دیوار که نمیشه ارادت ورزید، قلب که نمپذیره. بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش، که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری. یعنی هنر همین عشق است. بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش، که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری. حالا اینجا رو دقت کنی، بعد حالا نظرش میندازد به وجود مقدس حضرت صاحب الامر، ببینی دقیقا همین هست یا نه. میگه تو خود چه لعبتی، تو خود چه لعبتی ای شه سوار شیرین کام، که در برابر چشمی و غایب از نظری. دیگه از این بالاتر نمیشه ارادت ورزید به وجود مقدس صاحب الام، که تو خود چه لعبت، یعنی نگاهش نگاه ولایت و محبت هست. لعبت که میگه یعنی زیباترین شکل ظهور را میبینه در حضرت، باید هم ببینه، حق همینه. تو خود چه لعبتی ای شه سوار شیرین کام. شیرین کام از چرا؟ برای اینکه فقط با خدا زندگی میکنه. شیرین کام کسی را میگن که کامش به حقیقت شیرین شده باشه. میگه دو وقت چه چیز عجیبی هستی تو، که در برابر چشمی، دور که نیستی، غایب که نیستی، ولی غایب از نظری. رابطه غیبت و ظهور و ظهور و خفای حضرت. منظور اگه کسی سیرش درست باشه محالس به محبت اهل البیت ختم نشه، و این دعا، این زیارت در واقع وارد شدن در میدان محبت به اولیاس، که میگه یا حالا به حرف اینه که میل عشق پاکان، عشق پاکان در میان جان نشان. پاکان یعنی اهل طهارت، مطهرون. عشق پاکان در میان جان نشان، جان مده الا به عشق دلخوشان. اونا فقط دلخوشن. دلخوش کسی است که با حضرت حق مرتبط باشه. جان مده الا به عشق دلخوشان. فراز فوق‌العاده است که انسان از دست نده. این صنایع میدونین که از شیعه سربدار بوده است، یعنی شیعه انقلابی فوق‌العاده سربدار، بهترین تعبیر است برش، جانش کف دستش بوده است، فرق میکنه با بعضی از شیعه. فوق‌العاده کمک میکنه به آدم، عارف فوق‌العاده بزرگی است، امثال مولوی و حافظ حسرتش را میخورن از درجه عرفانیش. دفاع خوبی هم از اهل البیت دارد به صراحه، و تمام حرفش همینه که بابا این شاهدی که خدا برای شما توی عالم گذاشته است که بنگرید و زندگی عاشقانه کنید، مست بشید. چرا نشستین همطور بی عشق به اولیاء معصوم در این زندگی میکنید؟ من یه تکش حرفاش اینجا نوشتم، قوی است. در جهان شاهدی و ما فارق، یعنی علی آدم داشته باشد این خیالش نباشد بی علی زندگی کنه. صلوات الله علیه. در قدح قطره ای و ما هوشیار، یعنی تمام این عالم قطره ارتباط با خدا اهل البیت هستند. وقت شما هوشیارین، چه حسابی یک دو تا میکنین، چند تا نماز خوندم، نم چند تا پول دارم، چند تا خمس دادم، اینا هوشیاریه دیگه. مست حضرت حق شدن به نور اهل البیت ممکنه. در قدح باده ای و ما هوشیار، میگه خب پس نباید که پس هوشیار بود. بعد از این دست ما و دامن دوست، ما دوستمون رو پیدا کردیم. خودشون پیامبر به روایت ابن عباس در متون اهل سنت عرض کردم، فرمان فقط با حب اهل البیت من اگه کسی بخواد نجات پیدا کند از جهنم ممکن است. اینجا میگه بعد از این دست ما و دامن دوست، زین سپس گوش ما و حلقه یار، یعنی تماما تسلیم. این تسلیم در ذیل محبت غیر تسلیم از سر اینه که جهنم نریم و این چیزا، نمیگم اون بده و حتی اونایی هم که از سر محبت تسلیمن، معنای ترس از جهنم رو ول نمی کنند، ولی به اون متوقف نمی شن. امیرالمومنین هم بالاخره عبادت می کردن که هم جهنم نرن، هم ابد تو که بندگی می کنم تو را، به جهت اینکه شأن تو شأنیست که من بندت باشم. بله. بعد می فرماد هلک من آداکم، واقعا تمام نجات و سعادت شما، هلاک شد کسی که از شما روی برگردان. این آداکم و دوستانی که بحثای روایت اهل البیت رو کار میکنن عنایت داشته باشن، اداوت صرفا به معنای دشمنی نیست، مثلا یزید و معاویه. خود حضرت صادق میفرمان در یه روایتی میفرمان که این دعاناهم، این تیکش میخوام، و این ترکناهم لم یهتدوا بغیرنا. بعد میفرمان که همین که ادعای محبت ما را بکنه ولم یتبرع من عدونا، ولی از دشمن ما دوری نکنن، اینا دروغ میگن، کذب. اینا دشمن ما. کسی بگه که ما هم اهل البیت رو دوست داریم، هم برنامه های دنیای کفر و تعلیم و تربیتمون رو از اروپا میگیریم، اما میان برای ما حسین گریه میکنیم. فرمان کذب، حفظش کنید دوستانی که اهل تحقیقن تو این قضیه، این دستگاه خوبیه. کذب من دعا محبنا ولم یتبرع من عدونا، دروغ میگه کسی که ادعا داره محب ماست ولی فاصله نمیگیره از عدو ما. عدو ما یعنی کسی که انکار ما رو میکنه. ما میگم آقا رابطه اقتصاد بین مسلمین باید این باشه، میگن آقا کارشناسی اقتصاد چیز دیگه میگه. خب چیز دیگه گفت که امروز به فلاکت انداختن جهان. این همه غارت کردند ملت ها را، بعد از این همه غارت ببینید چه روزگاری به ملت خودشون آوردن. به قول خودشون میگن 99% و 1%. این تیکشه دقت کنین، نوشته بود در آخرین آمار 145 میلیون از مردم آمریکا، این تیکشه مردم آمریکا بیش از اینن، ولی این تیکشه که آمار گرفته بود، ثروتشون از 45 نفرشون بیشتره، کمتره. حالا عکسش درست میشه دیگه، یعنی 45 نفر تو آمریکا هست، 45 تا یه دونه نفری که ثروتشون از 145 میلیون نفر بیشتر. یخته فشار ما که حالیمون نمیشه. آخه بقیه هم که بالاخره حساب کنید، بنده 10 تا ما، بالاخره بنده و 10 نفری که جمع شیم بالاخره یه چیزی داریم، بی چیز که نیستیم که. حالا اون چی داره؟ اون 45 تا چی دارن که 145 میلیون از امثال ما را که جمع کنن کمتر ثروتمون از 45 نفرش؟ خب من خونده بودم یه کتابایی قبلا که اینا 4 تا خانواده‌اند، کل آمریکا را اینا 4 تا خونه. یه کتابی بود به نام روتشیلدها، روتشیلدها بانکدارای آلمانی بودن، اینا بعد حرکت میکنن میرن آمریکا و این مثلا این وینیستون ها نمیدونم اینا نوشابه ها و اینا، اینا مال یکی تایفشون هست، یه گروهش. اون نمیدونم اون شرکت هایی هست که چیز داره، کالاهای تغذیه غذای جهان را همه جا دنیا هم هست، حالا توی ایران اینا روشون نمیشه که ظاهرن هم یواش یواش داره روشون میشه که بیان نه هست یه چیزایی شبیه هم، ولی حالا مال عربا هست. اصلش این عربا آمریکایی هست، یعنی واقعا زیر پوشش عربا علنی آوردن. همین مصلای شما مبارکتون باشه، مصلا اول پول از مردم گرفتن بعد چه کارایی میکنه وقتی روح الهی نباشه. خب میفرماد هلک من آدا کن، هلاک شدند اونایی که این رجوع به شما رو نداشتن، محبت به شما رو نداشتن. برای همین روایت خوندم، پس اگه میدین ما یه چیزمون هست، نمیتونیم اون نور محبت به اهل البیت تو قلبمون داشته باشیم. خب برای اینه که از بعضی جهات به غیر اهل البیت رجوع میکنیم، تربیتمون، اقتصادمون، انضباط شهریمون، اینا رو میخواییم با افکار غیر الهی. شما مثلا دقت میکنید اینا چیزاش ساده است، ولی اصرار اهل البیت نیست که باید مردم رو دوست داشت. وقت مردم رو دوست داشت، خب مستضعفا رو باید بیشتر دوست داشت. خب حالا به نظر شما باید شهر رو یه جوری بسازیم که موتور سوارا که 80% مردم عادی‌اند و فقیرند دیگه، که اینا هم بتونن زندگی کنن، یا یه جوری شهر میذاریم که دائم اینا رو باید بگیریمشون و بنده خدا خرجینش بندازه رو کولشه بره کاسه بشه بکنه. برای حالا به اسم چی هست؟ 20% نه 10%، 4 تا بچه جیگوله هم موتور سوار شدن گاز دادن. روح اهل البیتی نیست که شما یه مرتبه این بیچاره رئیس نیروی نظامی که سرش نمیشه، نمیفهمد این فکری که داره کپیه گرفته از فرانسه و انگلستان، چون اونجا میدان دست سرمایه داراست، بقیه که تنفس نمی کنن. خب اینجا به ناز بقیه تنفس کنن. امیرالمومنین در نامشون به مالک اشتر بفرماند برنامه‌ای بریز که اشمل و حافل عدل شامل خیلی ها بشه، نه شامل یه عده نورچشمی بشه. حالا شما همین یه قاعده بگیرید، هر برنامه‌ای که شامل نورچشمی ها بشه فقط، این حتما روش اهل البیت نیست، عکسش روش اهل البیت. ما باید شامل مستضعفا بشه و عموم بشه. خب حتما یه جور دیگه میشه دنیا. پس اگه میبینیم اون نور محبت نیست، به جهت اینه که راه اهل البیت رو نپذیرفتیم. ادعا داریم، میگون که من ادعا محبنا، ادعا میکنن که ما محب ما هستن حضرت میفرمان، ولی هم یه تبرع من عدوبنا، ولی از دشمن ما براعت نمیجویم به هر معنا. ما آخرش الان این تعلیمات تربیت که انصافا ما میخونیم، این از سر تا پاش غیر اهل البیتیه. حالا من بعد یه روایت دیگه رستم میخونم، ببینید چه نگاهیست نگاه اهل البیت به عالم، و وقت ما چه نگاهی داریم. ما اکثران که قریب اتفاقمون، نگاهمون به عالم نگاه دشمنان اهل البیت است. و وقت میریم خدمتشون، آن میگم آقا ببخشی، ما قبول داریم هر کس که از شما دوری کنه، این چی؟ در واقع هلاک میشه، هلاکه. و خواب من جهدکم، خواب خسره شدید است، خواب از خسره بدتر، تخییب مثلا داریم تو قرآن. پس خیلی همه چیزش را میبازد. کسی که منکر شما باشه، منکرشون بشیم یعنی چی؟ یعنی جایگاهشون را نفهمیم. جه یعنی همون انکار. روایت که قول دادم میخونم، قول نمیدم درست برسیم بحث کنیم، یه نکتهش هم بفهمیم خوبه. فدای این اهل البیت بشیم، به خصوص این حضرت ائمه پنهان. ما از حضرت جواد علیه السلام به بعد اینا پنهانن. وقتی این همین دعا زیارت که داریم میخونیم، مال کیه؟ مال امام هادی. یعنی اینا اسراری گذاشتن برا ما که درکش بسیار سنگینه. حضرت جواد میفرمان که ان الله لم یزل فردن متفردا فی وحدانیته، همواره خدا در یگانگی خودش بود، خود بود و خود، فردانیته، متفردن فی وحدانیته. ثم خلق محمدا صلی الله علیه و آله و علی و فاطمه علیهم السلام. بعد این سه تا بزرگوار رو خلق کرد، بقیه رو نگفته، چون بقیه در جنب این دو تا بزرگوارن دیگه. فمکثوا الف الف ده، پس همینطور موند هزار هزار زمان آسمانی. دهر یعنی زمان آسمان، نمیفهمیم یعنیش. فمکس هم تو عالم بود و این سه تا نور بزرگ. ثم خلق الاشیا، بعد تازه اشیا را خلق کرد. و اشهدهم خلقها، و این سه تا بزرگوار این خانواده منور را شاهد قرار داد بر چگونگی خلقت اشیا. و اجرا علیها طاعتهم، و جاری کرد، فرمان داد که تمام اشیا طاعت کنن از این خانواده. و جعل فیهم منه ما شاء فوفز امر الاشیا الیهم فهم قائمون مقامهم. پس چه کار کرد؟ نور مقدس اشیا رو که در صحنه آورد، تمام امورات عالم رو گذاشت به عهده کی؟ ففوز امر الاشیا الیه، به عهده اینا. فهم قائمون مقامهو، و این خانواده قبل از خلقت اشیا، بعد از اینکه اشیا رو خلق کردن، اینا قائم مقام خدا شدن در آسمان. یحللون ما شاء و یحرمون ما شاء و لا یفعلون الا ما شاء الله. هنوز دقتتون کم نکنید. حالا هر چه که این خانواده می‌خواستند و حلال کرد. اگه عجله نکنین قلوب. گاهی اینا رو آدم ها نمیفهمم، آخه اینا یقین میخته قلوبه. وقتی نور معرفتش آدم بفهمه میند خیلی عظیمتر از این حرف ها. هرچه این خانواده میخواستن حلال کرد و هرچه این خانواده میخواستن حرام کرد. و یحرمون ما شاؤوا و لا یفعلون الا ما شاء الله. اینا هم که هرچه خدا میخواد عمل کردن. بعد به راوی میفرمان که فلانی فهازه دیانت التی من تقدمها غرق غرق و من تأخر عنها محق. این همون دینی است که اگه کسی ازش جلو بزنه غرق بیچاره میشه، عقبم بیفتد محو میشه. خوز بیگیرش فإنها من مخزون العلم و مکنونهی. این از اون علم پنهان و خزینه ای حضرت حق است. من فقط یک کلمه میخوام بگم، بقیهش رو انشاءالله در جایی خودتون دنبال کن. که عجیبه، انسان معصوم را میآفرینه و بعد نسبت حرام و حلال حسدی را به نسبت امام معصوم تعیین میکنه. دقت کن روایت ها، میگه اینا را خلق کرد، بعد یحللون ما شاؤوا، هرچه اینا خواستن را حلال کرد. میل امام معصوم عین حلال بودن است و یحرمون هرچی را اینا خواستن که حرام باشه حرام کرد، یعنی نخواستن که به اصطلاح به انسان نزدیک بشه. یعنی در عالم غیب اولین تجلی خب نور محمد و آل محمد صلوات الله علیه. بعد می‌فرماد که تمام مدیریت شریعت در عالم شهود و عرض به اعتبار نسبت حقیقت امامان معصوم است. حرف بسیار عالمانه است. یعنی این بنده خدا، این ملا صدرا و اینا، خدا رحمتشون کنه، یه گردی از این روایت رو برداشتن، این همه حرف حسابی زدن. خدا میدونه اینا بدی ملا صدرا 10 کتاب برادون تنظیم میکنه، کتابای حسابی ها، نه کتابای علکی ها. اینا خیلی حرف است که چطوری اول حضرت حق است به وحدانیت، بعد اولین تجلی چه تجلی است که بعد این ستا نور مقدس، بعد این نور مقدس الف الف مکسو، این چرا واسات، چرا بعد تجلی دوم واقع نشود؟ ظرف ظهور نبوده است، شرایط باید فراهم شه. بعد مثل بابای بنده است، بالاخره بابای بنده باشه، باید باشه تا من باشم. خب بابای بنده اگه باشه بخواه باشه، کی باید باشه؟ باباش باشه. حالا خدا بعد منو اراده کرد یا اول اراده کرد ولی ظهورش به چی بود؟ به این همه سلسله. این مکس در ظهور عالم به اعتبار این است که عالم باید خیلی ظرفیت داشته باشد، آماده باشد تا بتونه اشیا را خلق کنه. اما عالم غیب خب راحت تر ظهور حضرت پیامبر و آل پیامبر صلوات الله علیه اجمعین. عظمت این روایت این است که خود حضرت جواد علیه السلام میگن به راوی، میگن اینا صف بگی خوزها. فإنها من مخزون العلم و مکنونهی، این از علمهای پنهان غیبیست، راز هستیست. وقت اینجا شما همین هم میگین، میگون که آقا ما با این عقیده میدونیم کسی که شما رو انکار کرد، این مقام غیبی، این همه، مگه این روایات اصلش از پیامبر نداریم در اهل سنت؟ یعنی چیزایی نیست که منحصر به شیعه باشه، درس کردم. خب پس سوال است، معلومه است راز این که یه ملتی اون نتیجهی که باید از دینشون بگیرند و نمیگیرند، برای نیست که مقام اولیاءشون را درست تشخیص ندادن. مقام گفت گفت که شما را انکار کرد. چیا انکار کرد؟ که شما آقا یه مقامی دارین که نسبت حلال و حرام عالم نسبت به شماست، پس راز حلال و حرام عالم رازی است که در شماست. اینا رو باید خیلی روش عزیزان بمونن. و بعد میگونه و زل من فارقه کن، کسی که از شما جدا شد گم شد، بیراه رفت، نتیجه نگرفت. به قول یکی از شارحین این زیارت، شخصی به نام شیخ جواد کربلایی، 6 جلد کتاب دارن به نام انوار و ساطعه فی شرح زیارت و جامعه، ایشون تو این قسمت وزل من فارقکم قشنگ میگن، میگن به ترک متابعت دین. میگن آقا هر کس که از شما فاصله گرفت گم شد، به چی؟ به این که دیگه نتونست دینه درست تبعیت کنه. شما خودتون ببینین این بنده خدا و اهل سنت، خب میبینه که میشه قشنگ میشه باشون بحث کرد که خیلی جا منحرفید، داستانها داره. حضرت ذهنم نیست کدوم امام، حالا شاید یادم بیا، میفرماند که طرف اومد و گفت که من مفسر قرآنم. بعد امام فرمودند که این آیه رو چطوری معنا میکنی؟ بحثش مفصل نمیخوام، فقط میخوام فضاش. خب گفت بیچاره، بعد گفتن خب اگه اینجور بگو که او وقت 100 تا اشکال پیش میاد. دید اراس میگه آیه اینجوریست که هر کس که به طرف مکه بره در امن سو خدا حفظش میکنه. امام گفتن که خب، گفت آره ظاهرش اینه. گفتن خب چند تا را داریم که تو راه مکه مردن کشته شدن بین را. پس آخه این چیست که تو معنی مو؟ گفت مثلا معنیش اینست هر کس به طرف ما بیاد، ما این مکه، خدا حفظش. بعد خب دید راستی هم چیوی چی، حالا اهل سنت هم بود طرف، اما دید خب اگه بخواد آیه را اونجور که، یا باید اینجور که امام میگه معنا کند، یا هر چی بگه غلط در میاد، یا باید بگه قرآن بی خود گفته. داشتیم از این چیزا، همین کندی فیلسوف مشهور بنده خدا، خب فکر کرده بود عقلش رو به کار انداخته بود، ولی راست عقل خودش دیده بود انگار خیلی میشه به قرآن اشکال گرفت. یواشکی داشت مینوشت چیزاشا با نگاه عقل کندی یونان زده. خب بی امام، امامو در صحنه نیارین در قرآن، بخوان قرآن رو بفهمین، کلی گیر میکنی. بعد حضرت میفرمان که به فلانی برو بهش بگو که خب به نظر تو اگه فرد خدا گفت من منظورم این نبود که تو برداشت کردی و بعد اشکال گرفتی، چی کار میکنی؟ میگه کندی یه مقدار رفت تو فکر، گفت راستی، خب من برداشت خودم از این آیه گفتم، آدرم اشکال میکنه. میگه یخت رفت تو فکر، گفت فلانی این از تو نیست. گفتو نه دیگه، خب گفتو نه، تو رو به خدا بگو این حرف حرفی تو نیست، یه خود نور توشه، خلاصه راستی که وسعت طرف بده. میگه قضیه را، میگه که از طرف امام عسکری آوردن، متحول میشه همونجا جلوی طرف، این همه زحمات سالیانش آتیش میزنه. میخوام عرض کنم که اینجوریست که اگر کسی از امام جدا بشه، کندی هم که بشه یه همینی پرت میشه. حالا امام چون، خود امام هم میگن چون آدم منصفیست برو بهش بگو، یعنی در واقع امام نجاتش دادن چون یه گوهر انصاف توش دیدن، اونم واقعا خب نجات پیدا کرد. این چیز عجیبیست که به قول سعدی میگه که تو هم طفل راهی به سعی ای فقیر، برو دامن راه دانان بگیر. شما همدون طفل راهی ده ای بشریت، باید بخیه راهدانهای تو این عالم هستن. واقعا چقدر خوبه آدم اینا یه تحقیق بکنه. شما ببینید آدمای خوب راهدان دنیایی، نه اهل البیت، مثلا ببینیم به ابن سینا، میگم جناب ابن سینا شما راه را یافتی یا داری میری؟ یقین بدونین اینقدر این آدم با شعور هست که بگه آقا نه من راست اونقدر که فهمیدم از قرآن و اهل البیت میرم، اما خودم نه. میریم پیش فارابی، میریم پیش فلان عارف، فلان فیلسوف، فلان فقیه، همشون میگن نه. خب معلوم است پس یه راه دانایی دیگه غیر اینا هست. اینا با این همه دانایی میگن ما راه دان نیستیم. بله بری پیش مثلا یه لختی یا آدم بی تربیت بیدی، نه دیگه کار ما از همه بهتره. اونه که ما کاریش نداریم. اونایی که به ظاهر راه دانند و واقعا شأنشون شأن این نیست که چیزا میدونن، هیچ کدومشون ادعا ندارن. برای همین به قول مولوی میگه خلق اطفالند جز مست خدا، نیست بالغ جز رهیده از هوا. بقیه اطفالند. پس باید ما چه کار کنیم؟ بگردیم یه عده‌ای که بالغه، نیست بالغ. وقت چرا از هوا یعنی از منیت خودشون خارج شدن؟ همین روایت دیدید میفرماد لا یفعلون الا ما شاء الله. اینا خانواده‌ای هستند که هیچی از خودشون ندارن، هر چه خدا میگه خب باید به اینا تمسک جز. ادامهش رو سریع بخونیم، جمع میتونیم بکنیم این فراز را. و فاز من تمسک بکن، نوع خانواده طهارت. هر کس به شما متمسک شد و دامن شما رو گرفت از مشکلات رهید. فازه خیلی لغت قویه، یعنی از همه تنگناها و تنگ نظریها آزاد شد کسی که به شما متمسک شد. و هم غیر این میشه؟ یعنی شما امتحان کنی 100 تا کتاب بخونی، 100 رکعت نماز بخونی، دیگه نم عبادت کنید، قرآن بخونید، ختم قرآن کنید، تا در منظرتون امامای معصوم نباشید، همین قرآن هم نجات نمیدید. خود قرآن میگه، خود اون که قرآن آورده است میگه. ما اینا باید برسیم بهش که اینا باید ما را نجات بدن، رستگار کنند، فازه به همه سعادت ها برسونن با تمسک بشون. میریم میگم آقا ما اومدیم، نگوین که خب انگار نمیشه، شما همین قویش در نمیتونید بریم. مگه شما وقتی میرین نماز بخونید نماز قبول یعنی چی؟ یعنی خدای ما اومدیم، بعدم با میسیم در حد وسعمون ارتباط برقرار میکنیم. خداست که از اون طرف شروع میکنه. و امنم من لجع الیکم، هر کس که به شما پناه برد امن شد از هر وسوسه‌ای، هر انتخاب غلطی، هر فکر غلطی. واقعا آدم گاهی همیشه آدم خودخواه است عموما، آدم ایبا خودش نمیبینه ولی بقیه رو میبینه چقدر راحت به جهت خطاها زندگیشون رو سخت کردن. خب چطوری آدم رو نجات پیدا کنه؟ شما میگن یه لیست بکنین ببینید اکثر اینایی که به هر مشکلی میبینی افتادن مال این است که به امام معصوم رجوع نکردن. امام معصوم براشون ملاک نیست. به خودم فکر میکنه همین درسته. وقت توش کجا میدونی؟ بالاخره ما بعد از 60 سال نمیفهمیم چی درسته چی غلطه. خیلی قربان 600 هزار سالم زندگی کنی نمیفهمی. این نفهمید که نمیفهمی، نمیفهمی را چه کارش کنیم ما؟ واقعا خدای ما را نجات بده از این. آخه تو از کجا میگوی بعد 60 سال؟ آخه چیه این حرفات؟ چرند چیه میزنی؟ تا معصوم در صحنه نباشد کسی چیزی نمیفهمد. حلقه کوران به چه اندری، به چه چیز اندری، دیدبان را در میان آوری. 100-0 است که نمیشه که. میگه لجع، میگه امن من لجعکم، اگه کسی به شما پناه آورد امن میشه. از همه خطاها، همه انحرافا، هم تفکر نظری هم تفکر عملی امن میشه. آدم قصه میخوره. گاهی من حساب میکنم بنده خدا با فقط کافی بود اینا سیره امیرالمومنین قبول کنن با تمام وجود راحت میشده. خدا حفظ کنه همین حاج آقا رحیمیان خودمون رو. ایشون میفرمودن که توی یکی جاده ها یا همین خیابونای همین نزدیک شهر گفت یک ترافیک بود و دو تا ماشین تصادف کرده بودن، بعد همه جا رو بند آورده بودن تا تنگ بود خیاب، و هر کی بهشون میگه بابا آخه بالاخره یه خود بین کنار میگه خیلی باید پلیس بیاد، ضرر رو کردم، این به من زده خسارت باید بده. گفتن من رفتم دم گوشش به اون یارو که خسارت دیده بود اینا، گفتم بابا یه صلوات بفرست و برو. یه نگاه به من کرد و رفت. ببین صلوات چقدر کاره برای دلی که زنده است. خب این با همون صلوات هم از پلیس راد میگذره میره بهش. این بالاخره این صلواته که ارزون به دست نیورده، این قبلا صلواتی بوده که حالا طلب نور اهل البیت رو دارید میگه خب برای اهل البیت میره. گفت همه واسطه بود آیه، میگفتم بروم، گفت خسارت بخواه. ما یه کلمه رفتیم گفتیم بالاخره شمایل روحانی و صلوات محمدی صلوات الله علیه و آله گفت. بندم همین تجربه را دارم که اگر کسی اهل البیت جلوش باشه و پناه به اینا ببره، راحت از خیلی معضلات میگذرند، از انتخابات غلطشون تو چاله میفتن، اما با نور اهل البیت در میان. گاهی نه این دختر پسر بی خود دعواشون است، قشنگ بی خود دعواشون است. خب اینا بر ناخون بزنین برای اینکه خانم آقا 5 سال 6 سال ازدواج کردی، 4 جلسه حب اهل البیتی توسل نرفتی، خب معلومه سال متوقف شدی. بهش میگن که خب آخه اینا که میگوی غلط است، دوباره تکرار میکنه، نمیتونه درات. و سلم من صدقکم، سلمه که خودتون میدونی یعنی به سلامت گذشت کسی که شما رو تصدیق کرد. تصدیق دوباره به همون معناسا، یعنی قبول کرد که شما حقید، تمام شد. من یه روایتی اینجا نوشتم، ابو حمزه سمالی را که میشناسید، که میگه که از امام باقر علیه السلام پرسیدم ایو شیئن ازا عمل توهو انا از تکمل تو حقیقت الایمان، چی کار کنم که اگر عمل کنم کامل میشم در حقیقت ایمان، حقیقت ایمانو به دست میارم. خب دقت کن، سوال مرد بزرگی زبوس امزه، میدونه کجا بره چی سوال کنه. حضرتم خیلی راحت مسئله براش روشن میکنه، میگن که قال توالی الاولیاء الله و تعادی اعداء الله و تکون مع الصادقین کما امرک الله. باید اولیاء الهی ائمه معصومین عشق بورزی و دشمنی کنی، بدت بیاد از فرهنگی که توش نور اهل البیت نیست. بعد یعنی ما چرا اینقدر امام رو قبول داریم، علامه طباطبایی رو قبول داریم؟ برای اینکه اینا زحمت کشیدن فرهنگ اهل البیت به ما رسوندن. به پادی وقت چپ نتابیدا، یکی بگه ما فقط اهل البیت رو قبول داریم، اون وقت بعد علمایی ما رو بذاره کنار، و وقت تو شیطان قبول کرده. چرا؟ برای اینکه راه اهل البیت ها باید از کارشناسی که تونست برای ما بیارد بگیریم. خوبه پاید حالا. ولی حضرت می فرماد که حقیقت ایمان اینه که واقعا از اون جایی که فرهنگ فرهنگ اهل البیت نیست. من اون پارسال بود یه صحبت دانشگاه ادبیات داشتم، حالا بیچاره بنده خدا مسئولان هم نشسته بودن، گفتم در دانشگاه حکمت نیست، یوجا خوردن همه. خب نیست، این حرفا که شما میزنید هیچی به درد نمیخوره، من که دشمن دانشگاه نیستم، شما خودتون رو درست کنی. خب منظورم این روح دانشگاهه که 4 درس حسابی میدن، که من منظورم اونا نیست، که این روح دانشگاه رجوعش به حکمت الهی نیست. خب اینا باید یه جور درست کنم، چون اینا هم جا خوردن، برای اینکه دانشکده ادبیات خیلی ادعاشون بیشتره. حالا اینکه مثلا دانشگاه علوم گفته بودیم، میگفتن که خب اینا منظور نه آقا، این انسانی که اینا ترسیم میکنن امامشون امامی نیست که هزار سال در عالم غیب قبل از خلقت ظهور کرده است. اینا رو نمیفهمن. تازه جالبه، زیر کاش فقط نمیفهمیدن. اگه بوگوی میگن اینا بی خوده، به جای اینکه بیان بشینن شاگردی کنن بفهمن چه معارفی تو اینا هست. بله، بعد در آخرین فراز این نکته این فراز میفرماند و هدی من اتسم بکو، هر کس به شما اعتصام پیدا کرد، چنگ زد، این هدایت میشه. یعنی اینا باید برسیم بهش. نرسیدید بدونین شما هم هنوز مشکل داری. ما باید برسیم به لطف الله، خوبم برسیم. تا شما فرهنگ کفر را خوب نبینید، نور اینا رو نمیبینید. ما باید اول تکلیفمونا با دنیای کفر روشن کنیم. یکی بگه آقا شما که مثلا مخالف غربید، من مخالف برقید و مخالف تکنولوژی. نه، ما روحی را در غرب میشناسیم که رجوعش به نور اهل بیت نیست، اون اصله. اون اگه پیش بیاد تازه حالا معلوم نیست ما میخواییم این برقا یا نمیخواییم. بحثش اینجا نیست. بفرمان که اگه این برق نبود ما قبل از نماز قشنگ با هم صحبت همون میکردیم، بعدم میرفتیم تاریکی بود یه عبادتی تاریک میکردیم. پسر آیت الله بهجت میفرمودند که بابام بعد از نماز مغرب با عشا یک ساعت نیم تو تاریکی محض عبادت میکردن، بعدم میرفتن میخوابیدن. خب یعنی بعدم قشنگ خب عادت میکردیم با نور خورشید بیدار شیم، با غروب خورشیدم بخوابیم، بعدم تو تاریکی ها کارهای تاریکی که بیشتر روح میخواد، معرفت میخواد، سجده طولانی میخواد انجام میدادیم، بعدم با طلوع صبح بیدار شدیم. اینقدر قشنگ است طبیعت بی برق. من تجربه کردم، من رشتم زمین شناسی بود است دیگه، تو بیابونا جادون خالی، یعنی طبیعت بی برق. برای همین دل نمیتونم از اونجا بکنم. قشنگ غروب عالم به قدری قشنگ، اولین ظلمی که این برق به ما کرد غروب از ما گرفت. ما ممکنه بگید خب ماشین رقشویی به ما داد، خب دستامون هم گرفت. قشای مادرامون یاده دونست که میشه استر رخ موسی شیرم میشدن، چی قلباشون عوضه این نمیکرد، تسلوب شرائین باش میگم، رگاش با چربی نمیگرفت که حال تازه در بدری دکترم بشن. بعدم که عجب برکتی است این بیمارستان اگه نبود. بله حالا برکت از، اما کجا اینا رو درست کرد؟ به قول گاندی میگه، خیلی آدم با سوادی، مهاتما گاندی میگه اگر بیمارستانا را خراب کنن من هیچ ایرادی بهشون نمیگیرم. بحثش هم مفصله. حضرت علامه مرحوم شهید مطهری میگه من این کتاب زندگانی من گاندی را دادم به مرحوم طباطبایی، خوندن سریع خوندن و گفتن خب ما هم که همینا رو میگم. یعنی منظور وقتی افق نورانی شد میشه از بعضی جهات به هم نزدیک بشن. این حرف خیلی میبره دیگه، اون با خود دونست. و هدی من اتسم بکن، میگون فدادون بشم. هر کس به شما چنگ زد هدایت پیدا میکنه. حالا هدایت میخوان چی معنی کنی؟ آزاد شدن از همه حجاب ها و نزدیک شدن به همه انوار. با کی؟ با انسانی که بالفعل انسان است، یعنی انسان کامل. خدایا به حقیقت اهل البیت ما را از محبت و ارادت به این خانواده محروم مگردان. صلی الله علی محمد و آله.